بسیار بسیار ملموس هست این است که اونی که توکل بر خدا رو داره بن‌بست نداره. سوره طلاق سوره 65 قرآن هست، آیه 3. خب از قبلش میخوانیم: و من یتق الله یجعل له مخرجا. اونی که تقوا داشته باشه بن‌بستی تو زندگیش نیست. و یرزقه من حیث لا یحتسب، از اونجا که فکر نمی کند خدا روزیش میده. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که توکلش بر خدا باشد این توکل او را کافی است، او را بس است. ان الله بالغ امره، خداوند می تواند به آنچه که می خواهد امرش را برساند. شاهدمون در من یتوکل علی الله فهو حسبه. در تصمیم های بزرگ اونی که لنگر آرامشه توکل بر خداست. لذا قرآن به پیامبر این سخن را دارد: فاذا عزمت فتوکل علی الله، سوره آل عمران آیه 159. سوره نساء آیه 81. این ویژگی منافقین هست که پیش روی پیامبر میگویند طاعت، اما فاذا برزوا من عندک، وقتی از پیش پیامبر بلند میشن در جلسات شبانشون حرف دیگری میزنن و باید بدانند که اینها فکر نکنند حرفهایی را که در جلسات شبانه میزنند از خدا پوشیده میماند. والله یکتب ما یبیتون. خب شما پیغمبر با اینها چگونه برخورد کن؟ فاعرض عنهم، اینجا فاعرض عنهم یعنی برخورد با اینها نداشته باش، مقابله صریح با اینها نکن. و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نگران هم نباش که وقتی اینا جا باز کنن حرفشون پاگیر بشه. باطل چیزی نیست که بمانه، باطل چیزی نیست که ریشه داشته باشه. میخوام من یک تجربه 40 ساله رو محضرتون بگم تحت این عنوان که نباید نگران جلوه‌گری باطل بود. فاعرض عنهم و توکل علی الله، یعنی نگران این نباش که اگر برخورد با اینها نکردی آسیب ببینی. بنده از روز اولی که طلبه شدم یک جریان روشنفکری التقاطی و در آغاز چپ بود، تو دانشگاه به خصوص جریان مارکسیستی جریان قابل توجهی بود. بعضی از بچه های متدینین را می دیدم که این کتاب کوچکی نوشته بود بحثی آیت الله العظما مکارم تحت عنوان بحثی پیرامون ماتریالیسم و کمونیسم. بعضی از بچه های متدینین به مسخره می گرفتن این کتاب را. در آستانه انقلاب جریان التقاطی بازار گرمی پیدا کرد. تو این فضا بنی صدر گل کرد. بنی صدر میوه تلخ فضای التقاطی بود. یه طلبه‌ای که الان توی نهادی هست، اون زمان من هنوز حجره نشین بودم، گفت که دیگه ماها باید بساطمون رو جمع کنیم. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی اینکه آقای مطهری هنوز زنده بود، فلان مسجد منبر میره 2000 نفر 200 نفر، بنی صدر میاد تو دانشگاه صحبت میکنه 2000 نفر 3000 نفر پا صحبتش میره. خب بنی صدر میوه تلخ اون ماجرا بود. بعد از اون دوره رد شدیم، باز دیدیم همونها در شکل گروه‌ها و گروهک‌های ولایت ستیز در آمدند، در هر زمانی به شکلی، و به خصوص تمام اون جریان‌ها، اون جریان‌های التقاطی قبل از انقلاب الی یومنا هذا، تماماً همونها هستن که جبهه در برابر ولایت دارند. جریان سکولار از دل اینها برخاست، جریان لائیک از دل اینها برخاست، جریان فتنه سال 88 از دل اینها برخاست. من دارم میبینم یک جریان حداقل نیم قرنه و شیوه ها هم شبیه همه، یعنی اون جریان های باطل جلوه‌گریشون در عرصه رسانه‌ای از اول قوی بوده، در عرصه فضاسازی و شعار از اول قوی بوده، ولی آنچه که هست این است که میبینیم بعد 36 سال انقلاب هنوز اون جایگاه معنوی رو پیدا نکردن، هنوز اون اعتقاد قلبی، این که 4 تا بی‌حجاب 4 تا بدحجاب برای اینها شعار بدن، این جایگاه قلبی نیست، این جایگاه قلبی نیست، این سیاسیه. اینا روز حادثه قطعا تو صحنه نیستن، اما اون چه مهم است این که اونی که باقی میماند حق است و باطل جز جلوه‌گری چیزی نداره. قرآن به پیغمبرش میگوید فعرض عنهم و بدان که آسیب نمیبینی. دارم اینو میگم که تصمیمهای بزرگ بدون توکل بر خداوند انجام گرفتنی نیست. سوره انفال آیه 61 و 62: اگر به راستی دیدی که دشمن میل به صلح داره، و ان جنحوا للسلم فجنح لها، شما هم صلح را بپذیر. خب این پذیرش نگرانی داره، دلهوره داره، مبادا دشمن عقب نشینی کند، تاکتیکی بد بزنه بیاد جلو. قرآن میگوید و توکل علی الله، توکل بر خدا داشته باش که او سمیع علیم هست. ممکنه عقب نشینی تاکتیکی باشه، و این یرید و ان یخدعوک فان حسبک الله. اگر اینها بخوان عقب نشینی تاکتیکی داشته باشن نگران نباش، توکل بر خدا کن و خداوند تو را کمک خواهد کرد. این بحث ادامه داره، انشاءالله فی خدمتتون هستی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وعجل فرجه.
از تو می پرسم چیست در انجم رخشان فلک؟ چیست در جنبش این گوی مدبر که زمینش خانی؟ چیست در ساگه که ابر انبوه که زند بوسه بران قله کوه؟ چیست در نعره سیل که خروشنده به دریا می‌زند؟ چیست در گردش تابنده که از دامن صحرا خیزد؟ چیست در بهد و سکوت؟ چیست در پرده سابز فلکوت؟ گر شنیدی تو مناجات درختان را هنگام سحر، نیست اینها همه جز ذکر عبودیت او، همه از اوست که می اندیشد، همه از اوست که در رقص و قیامند و قعود. آری آری آفرینش همه تسبیح خداوند دل است.
سبحان الله سبحان
دیگه. اون کسانی که شب برمیخیزن از رخت خواب گرم و نرم با خدا صحبت میکنن، خدا به اونها چیزی میدهد قیامت، چشم رو روشن میشود، کسی نمیدونه کیه. نماز شب اینقدر مهمه.
خوشا به حال اونهایی که موفقند و میخوانند.
دستی ز دل برار و به سویش دراز کن ای دوست.
با
رادیوی رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزمه احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است،
زمزمه احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال‌های شرعیتون. با ما باشید.
ببخشید آدم که میره شهر دیگه نمازش یادش میره بخونه، تا میاد تو شهر خودش یه نماز قضا میخواد بخونه باید شکسته بخونه یا تمومی؟
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال:
اگر شخصی در مسافرت نمازش قضا شد، یعنی شخص در مسافرتی بود که نمازهای چهار رکعتی رو باید دو رکعتی بخونه، اصطلاحاً شکسته بخواند، و تا زمانی که همون جا هست نمازش قضا شده و نخونده است، بعداً میخواد قضاش رو به جا بیاره در حالی که الان در وطن هست، باید همون دو رکعتی قضا کند، یعنی همون گونه که وظیفش در سفر بوده است. اما اگر نه، در سفر نماز رو نخون و گفت میرم در وطن میخونم و در وطن وقتی که رسید فراموش کرد و نماز قضا شد، اول وقت در سفر بود ولی آخر وقت که هنوز وقت نماز نگذشته بود در وطن بود و نماز قضا شد، یا در جایی بود که نمازش چهار رکعتی هست، این باید قضای نماز رو چهار رکعتی به جا بیاره. به تعبیری دیگر آخرین وقتی که شخص نمازش قضا میشه، یعنی وقت نماز تمام شده و نماز نخونده، طبق همون وظیفه باید عمل کند. پس اگر در سفر بوده و نماز قضا شده، چه در سفر باشه چه در حضر و وطن، باید نماز رو دو رکعتی قضا کند. اما اگر در وطن باشد این نماز رو باید چهار رکعتی قضا کند ولو در سفر بخواد قضاشو به جا بیاره. اما خب این مسئله مربوط به نمازهای چهار رکعتی است که در مسافرت دو رکعتی خونده میشه که اصطلاحا میگن نماز شکسته. نماز صبح و مغرب هیچ تغییری ندارد، چه ادا باشد، چه قضا باشد، چه در سفر باشد، چه در وطن.
شنوندهی نوشته برای درمان سنگ کلیه جوشانده هسته خرما استفاده میکنم. اگر همراه هسته خرما ذره از گوشت خرما هم جوشانده شود، حلال و پاک هست یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی.
به همراه هسته خرما اگر ذراتی از گوشت خرما همراه باشه اشکال نداره و پاک است.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام.
329-10-551 با پیش شماره 025.
یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سوالشون نوشتن من آخر اسفند ماه 1386 برای حج تمتع ثبت نام کردم. حالا شاید امسال نوبت من بشه و به این سفر برم. با توجه به اینکه 88 سال سن دارم و توان بدنی لازم و همینطور توان مالی را در این ایام ندارم، آیا مجازم فیش واریزی حج تمتع را برای رضای خدا به طور رایگان در اختیار اداره بهزیستی قرار بدم تا برای نیازمندان هزینه کنن؟ آیا از نظر فقهی این کار من درست است یا خیر؟ فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این باره برای ما توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ گفتند
از خداوند می‌خواهیم توفیق انجام و اعمال حج را در معیت آقا امام زمان روزی هممون بکنه. اگر این سوال کننده محترم از اول مستطیع نبوده، الانم توان مالی و جسمی نداره، حج بر او واجب نیست و حج بر او مستقر نشده. اما اگر سال اول توان داشته که آزاد مشرب بشه، یا سال اول نبوده، از سال 86 که ثبت نام کرده، ممکنه 5 سال 6 سال بعد توان رفتن حج را داشته اما نرفته، منتظر نوبت مونده، این بزرگوار حج بر او واجبه و باید حج را انجام بده. مسئله 2048 رساله حضرت امام اگر در سال اولی که مستطیع شده حج نکند و به واسطه پیری، مرض و ناتوانی نتواند حج بنماید و ناامید باشد از اینکه بعداً خودش حج به جا بیاره، باید دیگری را از طرف خودش بفرسته تا حج را به جا بیارن. پس اگر از اول توان مالی نداشتید، تا الانم ندارید، حج واجب نبوده، توان مالی نداشتید، رفتی ثبت نام کردید، بعداً هم توان مالی به وجود نیمده، بازم حج واجب نیست. اما اگر از اول توان داشتید و ثبت نام کردید، یا بعداً در مسیری که به امسال برسیم توان به وجود آمده و نرفتید، حج بر شما مستقره و باید حج را انجام بدید. پیامبر رحمت فرمودن هر کس حج بر او واجب بشه و نره، روز قیامت در صف مسلمانان قرار نمیگیره. انشاءالله موفق باشید.
کسی که به خدمت سربازی نرفته آیا حق الناس بر عهده ایشان می باشد؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله شبیری زنجانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتند
مسئله ای که این پرسشگر محترم مطرح کردن از قبیل حق الناس نیست. اگر قانونی تو این زمینه وجود دارد بنابر احتیاط رعایت بشه.
شنوندهی نوشته فرزند پسرم خیلی سرفه می کنه. به من گفتن که برای بهبودی ایشان از شیر الاغ استفاده کنید که برای سرفه خیلی مناسبه. سوالم اینه که آیا استفاده کردن از شیر الاغ مجاز هست یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سوال این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی.
استفاده از شیر الاغ یا شیر اسب حرام نیست و شخصی اگه برای دارو میخواد مصرف کنه اشکالی نداره.
الله حمد لله.
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی این سوال رو برای ما فرستادن. ایشون نوشتن من به صورت نشسته نماز میخوانم و هرچه نماز به عهده فرزندم بوده من برایش به جا آوردم. آیا نمازهای خوانده شده درسته؟ سوال دوم اینه که نمازهای قضای خودم را هم به صورت نشسته به جا می آورم. آیا اشکال دارد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات به سوالهای شرعی این مقلده حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
در صورتی که فرزند مرحومتون وصیت کرده نمازهای قضاش رو از محل ثلث اموالش بخونید، لازم این کار توسط کسی انجام بشه که نماز رو به صورت عادی و ایستاده انجام میده و قرائتش صحیح باشه و احکام نماز رو بدونه. اما اگر وصیتی نکرده و شما به دلخواه خودتون انجام دادین و قادر بر ایستاده خوندن نماز نیستید، نمازهای مذکور درسته و در این صورت که نمازهای روزانه‌تون رو هم نمیتونید ایستاده بخونید، قضای نمازهای خودتون هم به صورت نشسته مانعی نداره. و چقدر خوب و شایسته است که ما به فکر امواتمون هم باشیم و اون چی که بر ذمه داشتن و موفق بر انجامش نشدن رو به نیابت از اونها انجام بدیم و اگر بدهی خاصی هم ندارن براشون کارهای خیر انجام بدیم.
شنوندهی نوشته اگر از وضوخانه مسجدی استفاده کنیم و وضو بگیریم اما در آن مسجد نماز به جا نیاوریم و در مسجد دیگری نمازمان را بخوانیم، آیا وضوی ما در این صورت اشکال دارد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آمودی.
کلن وقف هایی که به این صورت انجام میشه که عامل منفعه است، اگر انسان وضو بگیره در اون مسجد میتونه در هر مسجد دیگه نماز بخونه، این اصولا و متعارف اینه. اما اگر قرینه‌ای نوشته‌ای علمی داشته باشه که واقف این وضو خونه برای مسجد گفته اگر وضو میگیرید باید در این مسجد نماز بخونید، اون موقع چون مخصوص نمازگزاران این مسجد هست حق نداریم وضو بگیریم که نما میشه آبش غصبی، صاحب کسی که داره پول این آب و اینها رو داده گفته آقا من راضی نیستم جای دیگه نماز بخونم، میخوام تو این مسجد نماز اقامه بشه. از این بابت بله جایز نیست اینجا وضو بگیریم در مسجد دیگه نماز بخونیم و اون نمازی که در مسجد دیگه خونده میشه اشکال داره. پس اگر قرینه ای نبود میتونیم وضو بگیریم در مسجد دیگه نماز بخونیم. اگر قرینه یا علمی یا اطمینانی حاصل شد که فقط برای این مسجده، فقط حق داریم وضو که گرفتیم در همون مسجد نماز بخونیم.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های رادیو معارفه که برای بیان سوال های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب.